بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و دعوا کون ذالک منهم للبناء علی کون الاخبار صادره عنهم من قبیل تألیف المصنفین واضحة الفساد مع انها لو صحت لجرت فی الکتاب العزیز فإنه اولا بأن یکون من هذا القبیل فیرتفع ثمرة التفصیل المذکور لأن المفصل اعترف به ان ظاهر الکلام الذی هو من قبیل تألیف المؤلفین حجت بالخصوص لا لدخوله فی مطلق الظن و انما کلامه فی اعتبار ظهور الکلام الموجه الی مخاطب خاص به نسبت الی غیره و الحاصل ان القطع حاصل لكل متتبع في طريقه فقهاء المسلمين بانهم يعملون بظواهر الاخبار من دون ابتناء ذلك على حجيه الظن المطلق اشواچيه الثابته بدليل الانسداد بل يعمل بها من يدعي الانفتاح و ينكر العمل به اخبار الآحاد مدعیان کون معظم الفقه معلوما بالاجماع و الاخبار المتواتره. خلاصه حرف مرحوم شیخ در جواب مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه این شد که در ظواهر الفاظ و حجیت ظواهر الفاظ فرقی بین مخاطبین و غیر مخاطبین نیست و ما در باب حجیت ظواهر الفاظ به ظاهر لفظ نگاه میکنیم. اگر لفظ ظهور در معنایی داشت و ما فحص کردیم و قرینه صارف از این ظاهر پیدا نکردیم، به ظاهر تمسک میکنیم، ظاهر را اخذ بهش میکنیم، چه مشافه خطاب باشیم چه مشافه خطاب نباشیم، و توجهی نمیکنیم که متکلم در وقتی که صحبت میکرده است خطابش فقط به یک عده مخصوصی بوده. توجه به مخاطبین خاص و خطاب به افراد معین موجب نمی شود که ظاهر لفظ از ظاهر خودش منصرف بشه. بله، اگر جوری باشد که بین متکلم و بین سامع رمزی باشه که ما اصلا دیگه لفظ را در معنایی ظاهر نبینی، نفهمیم او چی گفت و این چی فهمید، خب اگر از این قبیل بود قهرن برای غیر مشافه حجیتی ندارد، مثل فواتح سور که خدا بر پیغمبر اکرم نازل کرده، حامیم عین سین قاف، اینها یک سلسله کلماتی است که غیر از پیغمبر و غیر از خدا که بین این حبیب و محبوب این رد و بدل شده است هیچ کس از معانی او استفاده ای نمی کند. اما اگر لفظی ظهور در معنایی داشت و متکلم در مقام بیان مرادش بود و این لفظ را الغا کرد، همون طوری که مشافهین ظاهر لفظ را اخذ بهش می کنند، غیر مشافهین هم به ظاهر لفظ اخذ می کنند. حالا اگر کسی بیاد از این راه وارد بشود و بگوید اخباری که از ائمه علیهم السلام برای ما نقل شده است از قبیل تألیف مصنفینه و خود میرزای قمی تألیف مصنفین را مستثنا کردند، فرمودند تألیف مصنفین حجت است لکل ناظر فی الکتاب. حالا این ناظر میخواد حاضر باشد، میخواد غیر حاضر باشد. روایاتی که از ائمه نقل شده است از قبیل تألیف مصنفین و برای غیر مشافهین هم حجت، و اینم یکی از ظنون خاصه است. شیخ میفرمایند اولا که ما این حرف را کلا قبول نداریم، برای اینکه در روایات امامان ما به اشخاص خاصی خطاب میکردند، با اشخاص خاصی صحبت میکردند و در هر مورد مطلبی را میگفتند. این از قبیل تألیف کتاب نیست که دیباچه و مقدمه و فصول و موضوع و اینها درش بیان شده باشد. این اولا. و ثانیاً اگر شما اخبار را از قبیل تألیف مصنفین بدانید، کتاب را به طریق اولا باید از قبیل تألیف مصنفین بدانید. کتاب خدا قرآن تدوین شده، اول داره آخر داره، حتی این سوره ها روی نظم معین و روی دستور جبرائیل سوره ها جای خودش معین شده است. پس کتاب خدا به تألیف مصنفین انسب است از روایات و اخبار. خب اگر کتاب خدا جزء تألیف مصنفین شد و اخبار ائمه هم جزء تألیف مصنفین شد، پس دیگه بحثی را که میرزای قمی کرده اند، این بحث بحث بیفایده است. این که تفصیل بدهیم بین مشافهین و غیر مشافهین، دیگه این تفصیل لغوه، این تفصیل دیگه معنا نداره، برای این که هرچه داریم ما یا اخبار است یا کتاب، و شما کل اخبار و کل کتاب را از قبیل تألیف مصنفین دانستید، حالا که کل اخبار و کل کتاب را از قبیل تألیف مصنفین دانستید، بنابراین دیگه این بحث و این تفصیل بین مشافهین و غیر مشافهین می شود کار لغوی و کار بی فائده ای و کار بی ثمری. عنایت کردید؟ پس بنابراین این حرفم حرف درستی نیست و این جواب هم جواب صحیحی نیست. باز تأکید میکنن حرفی را که دیروز هم بهش اشاره کردن. میفرماین خلاصه ی حرف این است که ما سیره قطعیه داریم و اجماع عملی داریم بر این که فقهای ما رضوان الله تعالی علیهم در روایاتی که از ائمه براشون نقل می شده است، به ظاهر روایات عمل می کردن و ظاهر روایات را اخذ بهش می کردن و ظاهر روایات را حجت می دانستن، ولو این که علمای ما معاصر با زمان ائمه نبوده اند. پس معلوم می شود فرقی بین مخاطبین و غائبین، بین مشافهین و غیر مشافهین نیست. نه تنها ما اجماع عملی نسبت به علما داریم، بلکه این اجماع عملی را نسبت به اصحاب ائمه هم داریم. اصحاب ائمه هم سیره عملیشون و اجماع عملیشون بر این قائم شده بود که مثلا زراره‌ای که در زمان امام صادق زندگی می کرد، خب بین زمان امام صادق و زمان وجود مقدس امیرالمؤمنین بیش از 100 سال طول کشیده و 3 طبقه از روات در این وسط واسطه شده اند. دیگه زراره اگر روایتی را از امیرالمؤمنین علیه السلام براشون نقل می‌کردند و این روایت ظهور در معنایی داشت، زراره همون ظاهر را اخذ میکرد و به همون ظاهر عمل میکرد. نه تنها زراره، محمد ابن مسلم هم همین طور بود، حمران ابن اعین هم همین طور بود، مؤمن طاق هم همین طور بود، جمیل ابن دراج هم همین طور بود. تمام رواتی که جزء اصحاب ائمه هستند و در طبقات بعد قرار گرفتن، اگر از ائمه مازین براشون روایتی نقل می شد، همون طوری که زراره چطور اگر از قول امام صادق چیزی را می شنید و ظهور در معنایی داشت به همون ظاهر عمل می کرد، اگر از امیرالمؤمنین هم روایتی برای ایشون نقل می شد به ظاهر همون روایت عمل می کرد. فقط فرق بین روایتی را که زراره با دو گوش خودش از امام صادق می شنید یا روایتی را که از امیرالمؤمنین برای او نقل می کردن، فرق بین این دوتا نقل این بود که اگر از امام صادق چیزی می شنید دیگه تفحص نمی کرد از مخصص، چون امام در مقام بیان بودن و خلاف ظاهر بیان نکردن، به صرفی که روایت را میشنید در مقام عمل بهش عمل میکرد. اما اگر روایتی را از امیرالمؤمنین برای ایشان نقل کردن، چون احتمال میدهد حضرت برای این عام مخصصی ذکر کرده باشند، برای این مطلق مقیدی ذکر کرده باشند، به مزان مخصص و مقید مراجعه می کرد و بعد از آنی که مأیوس می شد به ظاهر خبر عمل می کرد. پس ظاهر خبر را حجت می دانست، با این فرق که اگر بی واسطه از امام می شنید دیگه فحص از مخصص نمی کرد، اما اگر با واسطه می شنید تفحص می کرد. اگر به مخصص دسترسی پیدا نمی کرد به این ظاهر عمل می کرد. پس ما سیره قطعیه فقها و سیره قطعیه اصحاب ائمه را هم داریم که لا فرق در ظواهر الفاظ بین این که طرف مخاطب به خطاب باشد یا غیر مخاطب باشد. این اول. ثانیاً این دلیلی را که میرزا آورده ان، این دلیل اخص است از مدعاشون و این دلیل تمام مدعای میرزا را ثابت نمی کنه. مدعای میرزا این بود که ما بین منقصد افهامه و بین غیر منقصد افهامه باید چه کار بکنیم؟ فرق بگذاریم و بگوییم ظواهر الفاظ برای کی حجت است؟ برای منقصد افهامه. حالا منقصد افهامه چه خصوص حاضرین باشد، چه هم حاضرین باشد و هم غایبین. خوب دقت بکنید. پس مدعای میرزا این است که ظواهر الفاظ حجت است. برای کی حجت است؟ برای کسی که قصد افهامه، سوا اون کان حاضرن هین الخطاب امکان قائبن هین الخطاب. مدعایشون این دوست. ولی دلیلی که آورده ان، این دلیل شامل هر دو مورد نمیشه. ایشان در باب ظواهر از باب اصالت و عدم القفله وارد شده ان و اصالت و عدم القفله فقط شامل حاضرین میشه، فقط شامل مشافهین میشه. بنده که الان دارم از این آقا میشنوم، اگر احتمال قفلت دادم به این احتمالم ترتیب اثر نمیدهم، اما کسی که الان نیست غائبه، احتمال میدهد عشبت که این آقا درست معنا را نفهمانده باشه، قرینه ای برخلاف آورده باشه. پس دلیلی که آورده ان دلیلشون فقط شامل حال حاضرین میشه، در حالی که مدعاشون اعم است از حاضرین و غائبین، و میگوین ظواهر الفاظ حجتون فی خصوص من قصد افهامه سوا اون کان من قصد افهامه حاضرن امکان غائبا، و این دلیل هر دوی اینها را شامل نمیشه. این دلیل فقط کجا را شامل میشه؟ فقط حاضرین و مشافهین را شامل میشود. عنایت کردی. باز مرحوم شیخ برای اثبات مدعاشون امر دیگری ذکر میکنن، میگن از جمله ادله ای که به ما میفهماند ظاهر کتاب حجت است و باید به ظاهر کتاب عمل بشه، نه خصوص مشافهین بلکه ما هم که غائبین هستیم باید به ظاهر کتاب عمل کنیم، روایات متواتری است که وارد شده، و در اون روایات متواتر ائمه به ما یاد داده اند، ائمه به ما فرمان داده اند، گفته اند اگر دو تا روایت با هم تعارض داشتن ظاهرهاشون و برای شما نقل شد، یکی از راه‌هایی که می توانید شما اطمینان حاصل بکنید و عمل کنید به روایت این است که این دو تا روایت را عرضه کنید به چی؟ به قرآن. ظاهر قرآن با هر کدام از این دو تا روایت مطابق بود، اون روایت برای شما حجت. پس معلوم میشد ظاهر قرآن حجت هست یا حجت نیست. ظاهر قرآن حجت. وقتی به ما دستور داده ان اخبار متعارض را به قرآن عرضه کنید و هرچرا که قرآن گفت او را بگیرید، هر کدام با ظاهر قرآن مطابق بود او را بگیرید، پس اصل حجت بودن ظاهر قرآن یه چیز قطعی و مسلمه. حالا این قلت که بابا این روایات سندن متواتره اما متنن ظاهره، این روایات ظهور دارد در این که به قرآن عرضه کنیم، و از کجا که این ظاهر حجت باشه؟ میگیم درسته این ظاهرها نسبت به ما حجت نیست، اما مشافهین در اون زمان، در اون زمانی که امام این روایات را می گفته است، آیا اینا به قرآن عرضه می کردن یا نمی کردن؟ می کردن. و به کدومش عمل می کردن؟ به اونی که با ظاهر قرآن مطابق بوده. پس این اخبار تکلیف مشافهین را قطعا روشن می کنه، و در جای خودش ثابت شده که همه مکلفین در تکلیف با هم چی هستن؟ شریک هستن. پس ما از روایات خصوص حجیت ظواهر قرآن را برای مشافهین روایات اثبات می کنیم، و برای خودمون در این که ما با اونها در احکام با هم شریک هستیم، و اون آقا میگفت مثلا عرض شود که فلان مطلب با قین است یا قاف، میگفت ما اون محصول را احتیاج داریم دیگه، علی ای حال. پس معلوم میشد ظواهر قرآن برای ما حجت است، ولو از باب اشتراک در تکلیف با مشافهین اون روایات. حالا عنایت بفرمایید ببینیم به کجا میرسیم. چشم. بله؟ لفظ انقلت را یا خلاصه شد. خلاصه انقلت این است. انقلت نبودیم. جوابی که دادیم این بود که میگیم ولو این روایات سندن متواتره اما متن روایات ظاهره، و اگر بخواهید شما تمسک بهش بکنید مصادره میشه دیگه، چون اول کلام است که آیا ظاهر روایات حجت هست یا نیست. ما میگیم این روایات در زمان صدورش تکلیف مشافهین را معین میکرده، و قطعاً ظاهر روایات برای مشافهین چه بوده؟ حجت بوده، چون اینا خود میرزا هم میگن دیگه، چون برای اونها حجت بوده و به ظاهر قرآن عمل میکردن، رجوع میکردن و عمل میکردن، تکلیف اونها که روشن شد، خود به خود تکلیف ما هم چه میشه؟ روشن میشود. چرا؟ چون ما با اونها در تکلیف با هم چی هستیم؟ شریک هستیم. حالا این آیت بفرمایید: و دعوا کون و ذالک منهم. اگر کسی ادعا بکند فقها که به ظاهر روایات و اخبار عمل می کرده اند و ظاهر اخبار را حجت می دانسته اند، نه از باب عرشبت که این بوده است که این ظاهر برای اونها حجت ولو خطاب مخصوص مشافهین هست، بلکه از این باب لل بنا علا کون الاخبار صادرت عنهم. این مبنی بر این است که روایاتی که از ائمه صادر شده است از قبیل تألیف مصنفین، و تألیف مصنفین را خود میرزا گفتن برای غایبین هم چیه؟ حجت. از این باب من قبیل تألیف المصنفین. این دعوا واضحت الفساد. اولا واقعا روایات از قبیل تألیف مصنفین نیست. امام در هر زمینه ای راوی آمده از چیزی پرسیده، امام خود اون راوی را مخاطب قرار داده و جواب همون راوی را گفته است دیگه. واضحت الفساد این اولا، و ثانیا مع انها لو صحت، اگر اخبار ائمه از قبیل تألیف مصنفین باشد، قرآن به طریق اولا باید از قبیل تألیف مصنفین باشد. مع انها لو صحت لجرت فی الکتاب العزیز، در قرآن هم باید بگیم از قبیل تألیف مصنفینه، بلکه قرآن اولاست، قرآن اول دارد، آخر دارد، ترتیب دارد. مؤلف قرآن چند نفره؟ یک نفر، ذات اقدس احدیت، در حالی که روایات از چند تا امام بر ما نقل شده؟ از 12 امام و پیغمبر اکرم و فاطمه اطهر علیهم السلام. فَإِنَّهُ اَوْلَا، قرآن اولاست به ان یکونه از قبیل تألیف مصنفین. خب اگر قرآن از قبیل تألیف مصنفین شد، اخبار هم از قبیل تألیف مصنفین شد، ما بیاییم تفصیل بدهیم بین من قصد افهامه و غیر من قصد افهامه، لغو هست یا لغو نیست؟ کجا این حرف رو میزنیم؟ جایی که خطاب مخصوص یک عده باشه، نه در اخبار خطاب مخصوص یک عده هست نه در کتاب، و تنها راه ما همین کتاب است و اخبار دیگه. پس این تفصیل دیگه میشود هیچی. فیرتفع و ثمرت و تفصیل المذکور، دیگه ثمره تفصیل که فرق بگذاریم بین من قصد افهامه و غیر من قصد افهامه، فائدهش از میان می رود. چرا؟ لأن المفصل، برای اینکه خود این آقا که تفصیل داده بود سابقا اعتراف کرده بود که اون چه از قبیل تألیف مصنفین هست در بحث ما وارد نیست، اون مطلقا حجته، برای غایبین هم چیه؟ حجت. لأن المفصل اعترف، خود مفصل اعتراف کرد، بأن ظاهر الکلام الذی هو من قبیل تألیف المؤلفین، ظاهر کلامی که از قبیل تألیف مؤلفین است، حجت بالخصوص، خودش حجت. لال دخولهی فی مطلق زن، نه از باب این که این افاده زن مطلق میکنه، نخیر، خودش حجته. و انما کلامه و بحث این آقای مفصل فی اعتبار ظهور کلام در جایی که کلام موجه به یک نفر باشه، ببینیم آیا بر غیر اون یک نفر هم حجت هست یا نه و تألیف مؤلفین از این قبیل هست یا نیست. نیست. پس ایشون جایی را میگه که از محل بحث خارجه و انما کلامه در اعتبار ظهور کلامی که متوجه به مخاطب خاص است، آیا این کلامی که متوجه به مخاطب خاص است آیا اعتبار دارد به نسبت الی غیره؟ نسبت به غیر هم اعتبار دارد یا نه؟ اونجاست بحثش و اون ربطی به تألیف مؤلفین نداره. والحاصل خلاصه حرف این که ان القطع حاصل، ما یقین داریم، نه ما یقین داریم، هر متتبعی براش یقین حاصل میشه. ان الیقین حاصل لكل متتبع فی طریقت فقهاء المسلمین، کسی که روش عملی و سیره عملیه فقها را به دست بیاورد براش یقین حاصل میشود به انهم، به این که این فقها رضوان الله تعالی علیهم یعملون به ظواهر الاخبار، اینها به ظواهر اخبار عمل می کردن. آیا از باب افاده ظن مطلق عمل می کردن؟ نه، انفتاحی بودن و به ظواهر قرآن عمل می کردن. اگر از قبیل مطلق زن باشد باید اینا چی باشن؟ انسدادی باشن دیگه. اینا یعملون به ظواهر الاخبار من دون ابتناء ذلک، بدون این که این عملشون مبتنی باشد علی حجیت زن المطلق، مبتنی بر حجیت زن مطلق باشد، که این حجیت زن مطلق چه وقت ثابت میشه؟ وقتی دلیل انسداد ثابت شد. از ثابتت به دلیل انسداد، نه خیر، از این باب نیست، بلکه انفتاحی هست و به ظواهر اخبار باز چه میکنه؟ عمل میکنه. بل یعمل بها من یدع الانفتاح، کسی که انفتاحی هست به ظاهر اخبار عمل میکنه. پس معلوم میشد ظاهر اخبار را ظن خاص میداند نه مطلق الظن، و عمل میکند به ظواهر اخبار کسی که ینکر العمل به اخبار الآحاد، اصلا خبر واحد را حجت نمیداند ولی ظواهر الفاظ را حجت میداند، چون ظن خاص میدونه. مدعیان چرا خبر واحد را حجت نمیداند و به ظاهر اخبار عمل میکند؟ مدعیان کون معظم الفقه، معظم ابواب فقه یا با اجماع معلوم میشه، اجماع محصل، که اجماع محصل دلیل قطعی است دیگه، دلیل علمی است دیگه، یا با اخبار متواتر. پس این هم سیره قطعیه فقها. از این سیره بالاتر و یدل علی ذلک، باز دلیل دیگر بر حجیت ظواهر مطلقا، ایزن سیرت و اصحاب الائمه، سیره عملی اصحاب ائمه هم بر عمل به ظواهر بوده است. فانهم اصحاب ائمه هم کانوا یعملون به ظواهر الاخبار، اینها به ظواهر اخبار عمل می کردن. کدوم اخبار؟ اخباری که با دو گوششون از امام می شنیدن یا اخباری که از امامان قبل براشون نقل می کردن؟ هر دو. یعملون به ظواهر الاخبار الواردت الیهم، اخباری که براشون نقل می شد، کما این که یعملون به ظواهر اخباری که یسمعونها من ائمتهم، خودشون از امامان میشنیدن. لا یفرقون بینهما، بین اخباری که میشنیدن و اخباری که وارد میشد فرق نمیذاشتن الا در یه جهت. یه جهت چی بود؟ در اخبار وارد فحص میکردن، اما در اخباری که میشنیدن دیگه فحص نمیکردن. لا یفرقون بینهما، الا بالفحص و عدم فحص مال وارد، عدم الفحص مال اون چرا که میشنود. کما سیاتی، بعدا انشاءالله مفصل خواهد آمد. والحاصل ان الفرق فی حجیت اصالت الحقیقه، کسی بیاد در حجیت اصالت الحقیقه و عدم القرینه، این عدم القرینه عطف تفسیری است. اصالت الحقیقه برگشتش به اصالت و عدم القرینه است دیگه. بحث در حجیت اصالت الحقیقه و اصالت و عدم القرینه بین مخاطب و غیر مخاطب، این فرق مخالف لسیرت القطعیه، مخالف سیره قطعیه هست. من العلماء، هم مخالف سیره قطعیه علماست، هم مخالف سیره قطعیه اصحاب ائمه هست دیگه. من العلماء و اصحاب الائمه علیهم السلام. هذا کلو، اینها رو داشته باشید. علاوه بر این که این دلیلی را که میرزا گفتن از مدعاشون چیه؟ اخسته، چون ایشون اصالت الحقیقه را برگردوندن به اصالت عدم الغفله، و اصالت عدم الغفله را فقط کی جاری میکنه؟ مخاطب فقط. در حالی که من قصد افهامو گفتن هم ممکنه شامل حاضر بشه هم شامل غائب بشه، پس مدعاشون اعم است از حاضر، ولی دلیلشون فقط چی را شامل می شود؟ حاضر را شامل میشه. عنایت بفرمایید. مع ان توجیه المذکور، این توجیهی را که ایشان برای اصالت الحقیقه ذکر کردن لحاظ تفصیل، لبتنائهی، چون این توجیه مبتنیست علل فرق بین اصالت عدم الغفلت و الخطا فی فهم المراد و بین مطلق اصالت عدم القرینه، در اصالت القرینه عدم القرینه ای که از راه عدم الغفله باشد، یا کل اصالت و عدم القرینه. گفتن اصالت و عدم القرینه حجت نیست. چه وقت حجته؟ وقتی مبتنی بر عدم غفلت باشه. چون ایشون خواستن فرق بگذارن بین اصالت الحقیقه مبتنی بر عدم غفلت و بین مطلق اصاله عدم قرینه، چون بین این دو فرق خواستن بگذارن، یوجب و عدم کون ظواهر کتاب، باید ظواهر کتاب از ظنون خاصه برای غائبین نباشه، ولو غائبین هم مقصوده به خطاب باشن. و این قلنا به شمول الخطاب للغائبین، ولو خطاب قرآن را شامل غائبین بدانیم، اما باید نسبت به غائبین ظن خاص نباشه، چون ظن خاص برای کسی است که عدم الغفله را جاری میکنه، و عدم الغفله را فقط کی جاری میکنه؟ خصوص مشافه و حاضر. لعدم جریان اصالت عدم الغفله فی حقهم، غائبین اصل عدم غفلت را جاری نمی کنند مطلقا، بل مطلقا، یعنی چه خطاب مخصوص مشافهین باشد چه خطاب شامل حال اونها هم بشود. فما ذکره، پس اون چرا که میرزا رضوان الله تعالی علیه بیان فرمود، من ابتناء کون ظواهر الکتاب ظنونن مخصوصه، ظاهر کتاب ظن خاص است، البته ظن خاص بودن ظاهر کتاب مبتنی است علا شمول الخطاب للغائبین، اگر خطاب شامل غائبین بشود پس ظاهر کتاب از ظنون خاصه است. این حرف حرف سدیدی هست یا حرف سدیدی نیست؟ نیست. چون چه وقت ظن خاص میشه؟ وقتی که عدم غفلت، و عدم غفلت را فقط کی میتونه جاری بکنه؟ مشافهین. لأن الظن المخصوص، برای این که ظن خاص، ان کان هو الحاصل من المشافهه، اگر از راه مشافهه حاصل بشود، اون مش اشود که زنی که انناشی ان زن عدم الغفلت و الخطا فلا یجری فی حق الغائبین. این زن خاص در حق غائبین جاری می شود یا جاری نمی شود؟ جاری نمی شود دیگه. و این قلنا به شمول الخطاب لهم، ولو خطاب شاملشون بشه، اما این دلیلشون شاملش نمیشه. پس دلیلشون می شود اخصه از مدعاشون، مدعاشون غائبین هم هست اما دلیلشون فقط خصوص مشافهین رو شامل میشه. و این کان هو الحاصل، و اگر چنانچه این حاصل باشد از اصالت و عدم القرینه، این زن خاص ناشی از عدم غفلت نیست، بلکه زن خاص ناشی از چیست؟ از اصالت و عدم القرینه. اگر ناشی از اصالت و عدم القرینه باشد، خطاب مخصوص این دسته باشد یا نباشد، لفظ وقتی ظاهر در معنایی بود اون ظاهر حجته، ولو خطاب متوجه من هم نبوده باشد. و اگر چنانچه این زن خاص ناشی و مبتنی بر عدم غفلت نیست، بلکه مبتنی و ناشی از اصالت و عدم القرینه هست نه از عدم الغفله، و امکان هو الحاصل ان اصالت عدم القرینه فهو جارن، این زن خاص جاریست حتی نسبت به غائبین هم، ولو خطاب شامل غائبین هم نشود و مخصوص کی باشه؟ مخصوص مشافهین باشه. جار فی الغائبین و ان لم یشملهم الخطاب. و مما یمکن، از جمله چیزهایی که می توانیم به عنوان دلیل برای حجیت ظواهر بیاوریم، روایات متواتری است که در باب اخبار متعارض وارد شده است که گفتن اخبار را به چی عرضه کنید؟ به ظاهر قرآن. پس معلوم می شود ظاهر قرآن چیه؟ حجت. کی عرضه کند؟ فقط زراره یا ما هم باید عرضه کنیم؟ همه دیگه، همه. خب پس ظاهر قرآن برای ما هم می شود چی؟ می شود حجت. و من ما یمکنو ان یستدل بهی ایزن زیادتن علامامر، زیاده بر اون چه که ما گفتیم من اشتراک ادلت حجیت ظواهر، این که ادله حجیت ظواهر مشترک است بین غائبین و حاضرین، میگه ظاهر لفظ حجته نه خصوص قائب حاضرین. مثلا من اشتراک ادلت حجیت ظواهر، خب اون ادله ای که میگفت مشترک است بین حاضرین و غائبین، اون ادله چی چی است؟ من اجماع العلماء، اجماع علما، اجماع اهل لسان، اجماع و سیره قطعیه روات احادیث، علاوه بر اونها از جمله ادله ای که ازش میفهمیم حجیت ظواهر را مطلقا، ما ورد فی الاخبار المتواتره، اون اخباری که متواتر هست، البته تواتر معنوی داره، انشالله در جای خودش خواهید خوان. ما یک تواتر لفظی داریم، یک تواتر معنوی داریم. تواتر لفظی این است که عین همون کلمه را بیان و از مثلا پیغمبر یا امام 100 نفر 200 نفر نقل کنن. مثلا 100 نفر بیان بگن که پیغمبر خدا فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، این می شود تواتر لفظی. گاهی تواتر تواتر معنوی است، یک مضمون را با تعابیر مختلف و با کلمات مختلف یک معنا را بیان کرده باشن. به این تواتر هم تواتر اجمالی گفته می شود هم تواتر معنوی گفته می شود. حالا روایاتی که اینجا وارد شده است، روایات عرض می شود که مثلا همین حدیث ثقلین تواتر معنوی است. اینی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اترتی، در بعض روایات دارد کتاب الله و اهل بیتی، و همینطور تعبیر همش یک معنا را میفهموند، اما الفاظ با هم متفاوت هست. روایا این عرشبت که اخبار متواتره معنوی که از این اخبار متواتره معنوی استفاده می شود حجیت ظواهر قرآن. عرض می شود که فئن بله و عرض الاخبار علیه فئن نهازه ظواهر المتواتره، ظواهر این روایات متواتره حجتون للمشافهین. این حجتون للمشافهین جواب از اون انقلتیست که من دادم، چون ممکنه کسی بیاد بگه آقا این تواتر تواتر سندیست، تواتر دلالی که نیست که. پس ظاهر روایات عرشبت که ظاهره، و ظاهر از کجا حجت باشه؟ میگیم برای خصوص مشافهین که حجت بوده، وقتی برای مشافهین ثابت شد برای ما هم چه میشود؟ از باب اشتراک در تکلیف ثابت میشه. پس این حجتون للمشافهین این جواب از اون انقلت حجتون للمشافهین بها، کسانی که مشافهین به اون روایات بودن این ظواهر براشون حجت بوده. حالا بر اونها که حجت شد برای ما حجت میشود یا نمیشود؟ برای ما هم حجت میشود. فنشترکو غیر المشافهین، ما هم با اونها در تکلیف با هم شریک هستیم دیگه. فیتم مطلوب، مطلوب ما یا مطلب ما تمام می شود کما لا یخفا. بخوانیم دو سه خط دیگه یا نه؟ چون یه غری کم خوندیم. اگه خسته نیستید بخوانیم. اگه خسته هستید بله بله بخوانیم. خب مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه شبیه همین حرفو گفتن، گفتن آقا در روایات داریم که پیغمبر فرمود انی تار کنفیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی، من دو چیز را به رسم امانت بین شما میسپارم، یکی چیه؟ یکی کتاب. اون وقت ما ان تمسکتم بهما، اگر به این دوتا تمسک کردید نجات پیدا میکنید و الا هلاک میشوید. خب تمسک به قرآن به چیه؟ به اینکه تو بغلمون بذاریم ببوسیم یا بخوانیم و به ظاهرش عمل کنیم. کدوم یکی؟ بخوانیم و عمل کنیم. پس معلوم میشه ظاهر قرآن چیه؟ حجته. و اینم پیغمبر میگه تا روز قیامت بین شما گذاشتم دیگه. پس ظواهر کتاب برای ما چیه؟ حجته. شیخ همین انقلتا به صورت میرزا همین انقلتا میفرماین، میفرماین این روایات سقلین تواتر سندیست نه تواتر متنیست. متنش متن روایت، ظاهر ما ان تمسکتم به ما این است که ظاهر قرآن حجته. و لعل این که مراد امام این باشد که به ظاهر قرآن وقتی عمل بکنید که تفسیرش از ائمه برای شما نقل شده باشد. پس ظاهر قرآن چیه؟ حجت نیست. خب این احتمال را میدیم دیگه. حالا اگر بیاد بگید نخیر آقا ظاهرش بر ما حجته، میگیم این مصادره است. اول مطلب بحث ما در این است که آیا ظاهر قرآن حجت هست یا نیست. شما میگید چون ظاهر این روایات این است که ظاهر قرآن حجته، پس ظاهر قرآن حجته. اسم این را میذاریم چی؟ میذاریم مصادره. باز از جمله مطالبی که میرزا به صورت انقلت و قلت بیان فرموده اند و جواب داده اند و ما هم جواب جواب رو خواهیم داد، فرموده فانقلت ان اخبار الثقلین یا اخبار الثقلین، هر دوش روایت شده بله، و مما ذکرنا و از اون چه که ما تا اینجا خدمت شما عرض کردیم، عرض شود که یعرف النظر اشکال روشن می شود فی ما ذکره المحقق القومی، اون چرا که محقق قومی به صورت انقلت فرموده اند. بعد ما ذکر، بعد از آنی که ایشان فرمود من عدم حجیت ظواهر الکتاب، فرمود ظواهر کتاب نسبت ما به ما بالخصوص حجت نیست، حالا بعد این انقلت رو بر خودش وارد کرده، فرموده فانقلت ان اخبار الثقلین یا اخبار الثقلین. ثقل به هر چیزی میگیم که قیمتش زیاد باشه. ثقل به هر چیزی میگیم که خودش سنگین باشه. بالاخره من دو چیز سنگین گرانبها، دو چیز سنگین یا دو چیز سنگین قیمت در بین شما به رسم امانت میسپارم. این اخبار یدل علا کون ظاهر الکتاب حجتا لغیر المشافهین بالخصوص. فعجاب عنه، ایشون جواب داده فرموده به ان روایت سقلین، روایت عرشبت که سقلین یا سقلین ظاهرون فی ذالک، ظهور دارد در این که این عرشبت که ظاهر قرآن حجته. و از کجا این ظاهر مراد باشد؟ چرا ظاهرون؟ البته یک کلمه غیرم بعضی کتابش اضافه کردن، غیر و ظاهرن یا ظاهرن، ظهور در این معنا ندارد. چرا ظهور ندارد؟ احتماله، البته ظاهرم با احتمال می سازه، ظاهر هست نس که نیست که. از کجا میگید ظاهره؟ احتماله کون المراد التمسک بالکتاب، شاید منظور امام این باشد شما به قرآن تمسک بکنید بعد ورود تفسیره من الائمه کما یقوله الاخباریون. این اولا. و ثانیا اگر ظاهر بود، خب ظاهر این خبر بخواهد حجت باشد اسمش می شود چی؟ مصادره. چون بحث ما در است که آیا ظواهر حجت هست، ظواهر اخبار برای غیر مشافهین، یا حجت نیست. و حجیت و ظاهر روایت سقلین به نسبت الینا مصادره، از لا فرق بین ظواهر الکتاب و سنه فی حق غیر المشافهین بها. خب حالا در این حرف میرزا شیخ اشکال دارن که انشالله فردا باز هم حرف میرزا را و هم جواب شیخ را خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.